میزنن دیگه، اونم محور شکمه. یعنی حیوان ها معمولا اگه با هم میجنگن هم دیگر میکشن بیشتر برای این شکم صاب مرده شونه. حالا یه چهار تا درگیری هم سر قلم رو با جفت و اینجور چیزا که با هم پیدا میکنن بیشتر در حد چند تا تو سر کله هم زدن و همچنین شاخوشونه کشیدن و ایناست، به خون و خون ریزی نمیرسه اصلا. اما افرادی که بشر دوپا بهشون گفته میشه اصولا اگه خدا قبول کنه اهل خوردن همدیگه هم هستن گاهی اوقات. البته نه اون قدام نیستن، نه شاید مغز همو در عالم معنی بخورن، ولی معنیش یه چیز دیگه است، مثل بلایی که خانم‌ها سر آقایون میارن، ولی چیزی مثلا وقتی چیزی بر وفق مرادشون نیست. اما در هر صورت بکش بکش ها و دعواهای آدم ها به طرز عجیبی خطرناکتر و در این حال بی خود و بی جهت‌تر از دعواهای بقیه موجودات زنده است و همینی که باعث میشه وقتی مثلا چه میدونم یه شیر به گوره خر حمله میکنه همه بگن خب واسه نونه، حالا در این مورد خاص واسه گوشته، اما وقتی انسان ها حمله میکنن به هم همه بگن وا خب آخه واسه چی، این چه کاری بود، خب بعد آثار نگرانی هم تو چهره همه ببینی، چون واقعا هم نگرانی داره. حالا امروز بیشتر راجع به این افراط و تفریط در مبارزه و این بکش بکش و اینا حرف میزنیم.
بله سلام علیکم، عرض میکنم خدمت خودمان و شما گلهای منبر دوستان عزیز مؤمنات و اگر شد مؤمنین عزیز، به واقع که این گلهای منبر امروز کمی متفاوته با گلهای منبرهای قبلی، چون همانطور که در جریان هستن این برادر آرتا در اثر این توطئه های استکبار جهانی و اسرائیل و این منافع خودفروخته رفته بود به کافیه دیگه پسر دارم صحبت میکنم رفته بود به زمانهای گذشته و دیگه خلاصه دیروز ما خودمون شخصا وارد عمل شدیم، یک زنگ به حضرت آیت الله جنتی دامت برکات رو زدیم، از ایشون خواستیم چون در اون زمانها خب در عصر این دایناسورهای ملعون دوست آشنا زیاد دارن، یک سفارش بکنن این برادر آرتا رو یک جوری از اون زبالدان تاریخ پرتش بکنن بیرون. کافی الان برنامه گلهای منبره پسر جان. بله این اتفاق به حمدالله با مساعدت ایشان افتاد. در هر صورت برادر آرتا امروز مصدوم هستن، ما در استودیو برای ایشان یک تخت زدیم تا در جوار ما مستقر بشن، برنامه و خدای نگرده روی زمین نمانه. الانم برادر آرتا شما ما مشرف شدیم روی آنتن، یک سلام علیک چیزی بکن با شما با مردم دیگه.
بده بابا حاجی شما یک کار رو نشد درست انجام بدی واسه من، حالا دست درد نکنه زنگ زدی به این آقای جنتی نجاتم دادی، ولی خب با این وضعیت من باید برم خونه استراحت کنم حاجی جون، نه اینکه با تخت بیمارستان منو برداری بیاری اینجا. بابا من از چند نایه دایناسور گاز گرفته شیمیایی شدم از بس معده دایناسور بودم.
اصلا از این حرفا نزن، ما به عنوان ولی فقیه شما تشخیص ما نموده که شما در جوار ما سلامتی خودت رو زودتر پیدا میکنی تا در منزل که معلوم نیست میخوای چه فسخ و فجوری در آنجا بکنی. این رو همیشه یادت باشه، روحانیت دکتر روح آدمه.
چیز حاجی بله. ولی دایناسورا روح منو گاز نگرفتن، به خدا تنمو گاز زدن.
ببین غفلت شما در همینه، اصلا در کتب آمده اگر مؤمنی مؤمن دیگری رو گاز گرفت روح وی هم در همون منطقه گاز گرفتگی مجروح میشه، این از اصول پزشکی روحانیه. بله
حاجی حالا من اینجا چی کار کنم، همینجوری لنگ در هوا منو آوردی که چی بشه آخه.
ببین همیشه حضور خودجوش و گرم شما مردم بوده روحانیت رو به اینجا رسانده دیگه پسر جان.
الان یعنی اینجا من مردمم حاجی جون؟
بله دیگه،
یعنی که من خودجوش اومدم.
بله
حاجی، اصلا شما به چی میگی خودجوش؟
خودجوش یعنی که بزنی پس گردن یکی بیاری سر برنامه تو روحانی برنامه احساس تنهایی و بغض نکنه.
وای من فهمیده دل کوچولوی شما، همینو بگو پا.
بله برنامه رو بریم پسر جان.
حاجی جون تلفن داریم، انگار اون سامی جده؟ داره دست و پا میزنه اونور، وصلش کن سامی حاجی جواب میده.
بفضل
سلام، یه سوال داشتم از حاج آقا اندالمومنین. حاج آقا این ازدواج موقت هیچ تأثیری رو ازدواج دائم برای خانوما نداره از لحاظ شرعی؟ ممنون میشم جوابمو بدین، خدافظ.
سلام به روی ماه شما، حقیقتا این مؤمنه عزیز حتما فهمیده بودن بنده در امور ازدواج موقت فوق تخصص دارم و سوال به این مهمه رو پرسیدن.
حاجی جون حالا تو رو خدا قش نکنی، کسی نیست جمعت کنه ها.
شما ببند، اجازه بده این داروی بی‌حسی شما رو من یکم اینجا زیاد بکنم. شما ساکت چی مداهمه ما نشید.
حاجی من خوبه.
بله خب حالا بریم سراغ سوال این عزیز. ببینید ازدواج موقت یک از محبت هایی که به مؤمنین عطا شده برای اینکه به جای یک گل ده گل صدها گل برن، اصلا در یک باغ گل گردش بکنن و از گل‌های متنوع و متکثر چکار بکنن، بهره ببرن. بنابراین ما از مؤمنات عزیز خواهش میکنیم این گردش در باغ را اینجوری با مطرح کردن مسائلی مثل ازدواج دائم و از این حرفها خراب نکنن. وقتی روحانیت چنین امکاناتی را فراهم کرده برای مؤمن، دیگه چرا آدم بخواد پشت پا بزنه به بخت خودش؟ همونطور که استاد ما میفرمود، مؤمن با ازدواج موقت پیش قسط ورود به بهشت را پرداخت میکنه. پس شما با مطرح کردن مسائل نچندان مطلوبی مثل ازدواج دائم، بهشت مؤمن رو بر وی جهنم نکنید. دوباره شما بیدار شدی که
حاجی تو رو خدای برنامه رو تموم کن، من دارم میمیرم، خواهش میکنم حاجی.
احسن، برنامه که تمامه، حالا میخوایم با هم بریم دیگه خیابون گردی.
حاجی من نمیتونم راه برم، خیابون گردی دیگه چیه؟
اشکال نداره، با همین تخت میریم، به حمدالله چرخ هم داره خیلی نرمه. اجازه بده من هدایت کنم شما رو. بله
خدا نجاتم بده، خدا دستم.
چه میخوای دوباره بی‌حست کنم؟ میخوای اینو زیاد بکنم؟ چرا غر میزنی؟ راستی برادر آرتا، شما چرا رنگ پوستت متمایل به سبز شده؟ نعوذ بالله، شبیه قورباغه شده یک کم.
حاجی شما هم درست مده دایناتوری گیا خار بوده، شبیه سوسمار میشدی.
حقیقتا خیلی بیتربیت شده، ولی ما از سر تقصیراتت میگذاریم مریدی. خب تعریف کن ببینیم اونجا مؤمنات چطور بود؟ هدایت پذیر بودن یا نبودن؟
دست شما حاج آقا، مؤمنات کجا بود؟ اونجا همه دایناسور بودن حاج آقا.
بفرمایید.
بله البته یه قاد دایناسور بوده، شمشیر خیلی چشمش منو گرفته بود، میخواست منو بخوره، ولی حاجی در رفتم.
بله شما معاینه فرمودین، فهمیدین مطلعه.
شب هجرون دیگه تمومه، گل مهداب بر سر بومه، عاشقی جز برگ و غرومه که برای تو زنده، که برای تو زنده.
و اما بریم سراغ مبارزه های بشری در کلوزآپ، اولیش جنگ جهانی.
این دوتا جنگ جهانی که آدم ها داشتن توی تاریخ 100 ساله اخیرشون و حتما شما راجبش شنیدین، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، خداوکیلی دوتا نقطه خیلی خیلی تیره است تو کارنامه بشریت. یعنی ببین چقدر بحران شعور آیکیو حاکم بوده بین آدم ها که یهو این همه کشور به جون هم میافتادن واسه چی؟ واسه چی؟ تقریبا میشه گفت برای هیچی. حالا همینجوری زل بشینیم به تاریخ نگاه کنیم، میتونیم به این نتیجه برسیم وقتی به طور همزمان یه 6-7 رئیس جمهور و رهبر و نخست وزیر توهم زده خلوچل بی اعصاب تو کشورهای مختلف بیان سر کار، خطر وقوع جنگ جهانی حسابی میره بالا دیگه. تو جنگ‌های جهانی هم همین بوده دیگه، معمولاً حاکمینی بودن تو کشورهای اصلی که یا می‌خواستن خاک خودشونو گسترش بدن یا اینکه نژاد خودشونو به عنوان نژاد برتر به دنیا غالب کنن، و بر اساس همین آرزوهای کودکانه این حکام میلیون‌ها نفر تو دوتا جنگ جهانی کشته شدن، که همونطوری که گفتیم آدمیزاد نشون بده وقتی که پاش بیفته لازم باشه در زمینه جنگ افروزی و بکش بکش یا آتیشی را میندازه که حیوانات هم عصر ما مثل شیر و ببر و خرس و گرگ که سهل اون دایناسورای دوران ما قبل تاریخ هم کم بیارن به خدا.
خواستم راجبه این فیلمه بگم فرشید، تا 4 روز 5 روز پیش اون فیلمو من تو یوتیوب نگاه کردم، 1954 نفر دیده بودنش. از وقتی که این شلوغی ها راه افتاده باور نمی کنی در عرض 4 روز، امروز صبح که نگاه کردم 3,400,000 نفر این فیلمه رو دیدن. یعنی این شلوغی باعث شده که فیلمه مشهور شده، این کتاب آقای رشدی، قربان تو برم یا حق.
قربون شما، دقیقا حرف شما صحیحه. اما بریم سراغ مبارزه های بشری در کلوزآپ، ادامش تروریسم. والا تا قبل از 11 سپتامبر 2001 ما فکر می‌کردیم تروریسم یعنی اینکه یکی تفنگ برداره بره چند نفر دیگر ببنده به رگبار، یا مثلا برن توی مجمع بمب بذارن منفجر کنن، یا دیگه تای تایش این حمله انتحاری‌ها که یارو بمب گذاره میره خودشو منفجر میکنه. اما غروب روز 11 سپتامبر که اومدیم تلویزیون روشن کردیم، دیدیم داره یه تصاویر نشون میده، معلومه مال فیلمه، کارتونه، قصه است، خاطره است، چی آخه؟ یهو میدید یه هواپیما به چه گندگی میمد میخورد به برج به چه گندگی تر، بعد دوباره یه هواپیمای دیگه به برج بغلی آتیش و دود و بزن و به کوب و فرار و 2-3 هزار نفر کشته. بعد که چشماتو میمالیدی یکم بیشتر دقت میکردی میدیدی که ای داد، این تصاویر مستقیم داره از نیویورک پخش میشه و شما دارید اخبار شبکه CNN رو میبینید. این بود که چند دقیقه در وضعیت هنگ و با دهان باز به تصاویر نگاه می‌کردید و بعد تازه می‌فهمیدید که بابا دیگه توی قرن 21 اون ترورای رگباری ساده جواب نمیده، شدنی نیست و عزیزان تروریست هم ظاهراً فیلم زیاد می‌بینن، فیلم زیاد دیدن توی این مدت، دارن یه پروژه‌ای رو کارگردانی می‌کنن که از نظر سینمایی خیلی قوی و جذابه و فقط تنها نقطه ضعفش این بوده که واقعی بوده، آدمایی که جون می‌دادن اذیت می‌شدن واقعاً این بلاها به سرشون می‌اومده. حالا رپ دادن اینکه شما بیای برای اینکه مثلا به آمریکای جنایتخوار ضربه بزنی، هواپیمای مسافربری رو که 2300 نفر آدم غیر نظامی بیگناه توش هستن بدزدی و بکوبی به برجی که اونام کاملا غیر نظامی و تجاری هستن، دیگه فقط مغز تعطیلا و داغونای مثل بن لادن و ایمن الزواهری برمی اومد دیگه، مثل همین فیلم مزخرف میمونه که یه آدم دیوونه ساخته باشه، کلا به قول این دوستمون که تماس گرفت 1000 نفر هم مخاطب نداشته باشه، بعد یه دفعه مثلا چند تا آدم بیگناه و به خاطرش بکشی، بعد یه دفعه مثلا 3-4 میلیون نفر آدم هم بیننده پیدا کنه. در هر صورت خودمونو کشتیم تا برگردیم به اون حرف اولمون که این مغز بزرگ و پیشرفته آدمیزاد هرچند که باعث این همه پیشرفت و دگرگونی تو زندگی آدمو شده، اما باعث شده که بشر در زمینه کشت و کشتار خودش دست به افراطایی بزنه که آدم حتی از کرگدنای آفریقایی هم خجالت بکشه بابت این همه جنایت. و اما بریم سراغ ادامه مبارزه های بشری در کلوزآپ جنگ ایران و عراق. که آخرش نفهمیدیم تو اون کله پوک صدام حسین چی میگذشت که همش میخواست به ایران حمله کنه، یعنی از سالها قبل از انقلاب و زمان حکومت پهلوی هم این دانشمند خوشحال عرب چند باره شیطنتای واسه دست‌اندازی به ایران کرد که اون موقع این که ایران ثبات خاصی تو منطقه داشت و ارتش قدرتمند بود، شاه ایران هم یه پیامی واسه صدام فرستاد که هی عقبی ال دمت ول میذاری ال روی ال کولت ول میری ال دنبال ال زندگیت ال یه نگاه ال چپم به ال این ور ال ال شت کردی ال نکردی. این بود که صدام فهمید هوا پسه و به قول خودشون ال رفت تو ال لونش. اما تا انقلاب شد تو ایران اوضاع هم شد شیر تو شیر، دوباره روشو زیاد کرد، ناغافل به ایران حمله کرد و تا خرمشهر هم گرفت که بعدم مردم ایران بهش نشون دادن که ال بزک نمیر بهار میاد، ال کمبوزه با ال خیار میاد و به صدام نشون دادن با مغز فندوقیش اشتباهی حساب کرده. طرف دیگه ماجرا هم که بارها گفتیم یه رهبر تعطیل دیگه داشتیم که حالا که جنگ واسه عراق مغلوبه شده بود، ایران تو موضع قدرت قرار گرفته بود، سازمان ملل داشت وساطت میکرد، خسارت میخواستن بدن، همیشه داشت تموم میشد، یه دفعه دلش هوس فتح کربوبلا کرد به قول نوع خوناشون. خلاصه شانس آوردیم آقای رفسنجانی به زور اون جام زهر رو به هر حال کرد تو حلق آقاشون. البته اینه که میگیم برای اینکه یه جا بکش بکش و افراد در مبارزه باشه، شرط لازم و کافی وجود دو تا یا چند تا عدد رهبر یا حاکم کم عقل یا بی عقله. واقعا اینجاست 2-3 نفر آدم برای مرگ و زندگی ده ها میلیون نفر میان تصمیم میگیرن. اما مادر بزرگ برای نوش امشب قصه روزای جنگ رو گفت، روزای شبایی رو که بچه‌هایی که اون موقع هم سن الان اون بودن با موشک بارون و بمبارون و وضعیت قرمز می‌گذروندن، شبایی که بچه‌ها می‌خوابیدن بزرگتراشون نگران این بودن که نکنه صبح فردایی در کار نباشه، شبایی غرش موشک، تیراندازی پدافند، شبایی که وقتی آجیر قرمز به صدا در میومد پناهگاهی نبود برای بچه‌ها جز اینکه برن بخزن توی بغل مادر و پدراشون، گوشاشون رو بگیرن و منتظر باشن تا اون حمله هوایی تموم شه. اون روزا که گاهی وقتا بعضی از پدرها به جنگ میرفتن و دیگه بر نمیگشتن، مادر بزرگ دوست نداشت نوش رو با قصه جنگ بخوابونه، ولی دلش هم نمیخواست اون کوچولوی دوست داشتنی یک سر دنیا رو خوبی و خوشی و رنگ و نور ببینه. راستی ما باید به بچه های امروز و فردامون چه جوابی بدیم، چه قصه هایی براشون تعریف کنیم؟
کس غیر از خود ما، ما رو به بیراه نبود. به بچه های تو و من وقتی روز بزرگ شدن، فردا که میخوان بدونن کجا به دنیا اومدن، بگو جوابمون چیه، حرف حسابمون چیه، تکلیف اون خونه ای که شده خرابمون چیه.
ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما باشید.